تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم بهانه شد تا از طریق امواج با برنامه سمت خدا مهمون منازلتون باشیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. یه تشکر ویژه و مخصوص بکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک و یا از طریق تلفن و ایمیل با ما در ارتباط هستند و برنامه خودشون رو یاری میکنن. انشاءالله خدا به هممون این توفیق رو بده تا سمت خدای تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید همچنان با ما در ارتباط باشید. خیلی خوشحال میشیم و منتظرتون هستیم. نکته رو عرض بکنم، ابتدای برنامه امروز، هفته گذشته در همین روز، یعنی روز یکشنبه، در محضر حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر رفیع یک بحثی رو آغاز کردیم در خصوص حق الناس. خیلی زیاد مورد استقبال شما بینندگان عزیز و فهیم برنامه سمت خدا قرار گرفت. بخشی از سوالات در خصوص حق الناس مربوط به مباحث احکام میشد که انشاءالله در فرصتی مناسب بهش خواهیم پرداخت، اما یک بخشیش هم برمیگشت به حقوقی که شاید هر روز ما با اون سر و کار داریم و شاید خیلی ساده از کنارش رد بشیم. امروز میخواییم به این بحث بپردازیم با بیان شیوای جناب آقای دکتر رفیع. آقا سلام علیکم، خیلی خوشحالیم که در محضر شما هستیم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و عرض محبت دارم.
سلامت باشید. حاجا، هفته گذشته بحث حق الناس همونطور که اشاره کردم بازتاب خیلی خوبی داشت و مشخص شد که چقدر مردم با این مسئله درگیرن و چقدر اهمیت میدن به این موضوع، که این خودش جای خوشحالی داره. اما یک دو تا سوال از مباحث هفته گذشته به ذهنم میرسه که سوالات دوستان مطرح بکنم، از محضرتون بپرسم. یکی این که هفته گذشته شما اشاره کردید در روز قیامت وقتی نامه اعمال رو دادن دست راست انسان و گفتن که بیا برو بهشت، سر راه یک گروهی میان و مطالبه حقشون رو میکنن، از اعمال نیکشون خداوند به اونها میده برای اینکه جایگزین اون حق بشه، و اون وقت شما فرمودید که این پرونده خالی میشه و چه بسا دیگه نتونن برن بهشت. بعضی از بینندگان عزیزمون پرسیدن خب اگه اینجوری باشه ما چه امیدی دیگه داریم، اگه این اوضاع ما خیلی بدتر از این حرفاست. یه خود شاید اون انگیزه برای کارهای خیر و اعمالی که باید انجام بدن کمتر بشه. پاسخ شما چیه؟
ببینید، همونطور که میدانید ما هم بحث خوف رو داریم هم بحث رجا رو. شاید یه مقداری اون بعد خوف رو ما در برنامه پیش در واقع بیشتر بهش پرداختیم، ولی کلیت قضیه بحث حق الناس بود. بحث این بود که به هر حال باید رعایت حقوق اقشار مختلف جامعه بشه. در این رابطه طبیعتا من مجموع روایات و آیاتی که طرح کردم و قضایایی که مطرح کردم به این منظور بود که مردم ما اهمیت بدن، تعمدن مخصوصا حقوق دیگران رو غصب نکنن، لطمه به دیگران نزنن، آبروی دیگران رو نریزن. رسول گرامی اسلام می‌فرمود حرمت مؤمن سه برابر حرمت کعبه است. بعضی روایات داریم اگر کسی حرمت مؤمنی رو بشکنه بالاتر از این است که کعبه رو تخریب کنه، و این روایات کم هم نیست. منتها اون طرف قضیه هم ما داریم که به هر حال بعثت به شریعت سهلت سمحه، دین من دین سهله، دین سمحه. نمیخوایم وسواس برای افراد بیاریم، نمیخوایم در واقع موجب این بشویم که یک نوع نگرانی و دلهوره بی‌مبنا برای افراد بیاریم. همینجا من توضیح بدم در بحث حق الناس یه مواردی تعمد بیشتر این منظور ما بود. گاهی واقعا سهوه، یعنی اصلا من حواسم نیست، تنم میخوره به تنه کسی رد میشم مثلا، یا فرض میکنیم که بنده میام و یک پولی رو به کسی بده یا اصلا یادم میره، داشتیم در حالات بزرگان هم گفتم اصلا فراموش میکنم، واقعا هم قصد عدم پرداخت ندارم، یا فرض میکنیم که اشتباهی در حسابی کسی، میام یه چیزی رو به کسی بفروشم، گاهی هم کاسبا از ما سوال میکنن، میگه آقا من مثلا باید 500 تومان میگرفتم، فکر کردم 1000 تومان، 1000 تومان رو گرفتم، دیگه طرفم پیداش نمیکنم. این جور موارد زیاده،
یعنی تضییع حقوقی که ناآگاهانه
و در واقع بدون توجه باشه. من توصیه‌ام این است بینندگان عزیز، اولا گاهی رد مظالم بدن. فرض میکنیم حالا انسان صدقه که میده کمک میکنه که خدایا من نمیدونم، شاید به یکی بدهی بوده، شاید یه حقی بوده، من این 2000 تومان و این 1000 تومان رو میدم به عنوان رد مظالم که جبران اون حق بشه. گاهی هم بعضی اینطور سوال میکنن، میگن میدانیم، فرض میکنیم که من راننده تاکسی است، میگه من فرض میکنم میدانم که مسافر من بود، باید بهش 200 تومان میدادم، 100 تومان دادم، تا اومدم به خودم به جنبم رفت، میگه وای نساد، بعد متوجه شدم. یعنی این در واقع ناآگاهانه نیست، ولی دیگه طرفو پیدا نمیکنه. یا میگه آقا من یه خانمی وقتی در مشهد جلوی منو گرفت، من در نوجوانیم یک چنین مثلا مسئله رو مرتکب شدم، یه حق الناس رو از یک خانمی، حالا اون خانم از دنیا رفته، نه خودش هست، الانم برم پیش وارثاش بگم مثلا ممکنه یه بلوایی به پا بشه، بگن نکنه بیشتر بوده فلان. این جور موارد با همین رد مظالم غالبا حل میشه، یعنی طرف آدم نمیشناسه، نمیتونه بره سراغش، در واقع ببینه کجا هست، پیداش نمیکنه. و نکته دیگر توی مسائل ارضی، گاهی غیبت فرد شده، بنده پای سر شما یه حرفی زدم، اگر فردا بیام به شما بگم آقا من یه همچین حرف زدم، ممکن اصلا رابطه‌مون به هم بریزه،
باعث کدورت میشه،
باعث کدورت بشه و باعث میشه خب دیگه چی بوده، کجا بوده، اینیشو که داریم میگی لابد چقدرش هم نمیگی. این جور موارد در روایت داریم که برای کسی که غیبت شو کردی طلب مغفرت کنی، یعنی خود شما هم برای خودتون طلب مغفرت کنید، هم براش دعا کنید،
نریم بهش بگیم
آقا دو رکعت نماز بخونید، بگید خدایا این من خاطر فلانی میخونم، ثوابش مال فلانی باشه. اینم یه نکته‌ای که هست. به عبارت دیگر من با طرح این بحث میخواستم ذهن مردم رو درگیر کنم در این که بالاخره رعایت حقوق در جامعه یک وظیفه کلی است، یک وظیفه اساسی است. چنین نیست که کسی بگه من الان مرگم نزدیک شده تو وصیت‌نامه‌ام اینو لحاظ میکنم، یا من میخوام حج برم مثلا الان در آستانه حج میرم حق الناس رو میپردازم. یه وقتی یکی از دوستان میگفت یا آقای اومد پیش من، گفت آقا من اومدم همدستونم رو درست کنم. خب بیا خان داریم 4-5 تا هم غلط داره. گفتم خب بیا، میگفت شروع کردیم مثلا حرف به حرف، کلمه به کلمه، میگفت دیگه نیامد. گفتم آقا چی شد؟ گفت حجمون یه سال عقب افتاد، از آقا افتاد سال آینده. این تصورش این است که حالا این دو رکعت نماز طوافی که باید بده بخونه باید توی این هم دستور درست باشه. یا الان رو بحث خمس، بعضی به مناسبت حج فقط میرن خمس میدن، به مناسبت حج میرن، البته اینم خوبه ها، ما حالا نمیخوایم به هر حال ببینید شما، اینم خدا نکرده تعطیل بشه، به هر حال خدا اینم یه جرقه ایست خیلی عالیه، این تعهده که اسکی میخواد به این مناسبت همدوسترش رو درست کنه، خمسش رو بده، حقوق مرد رو بپردازه، اما میخواییم از کنیم اختصاص نداره، درسته در اینجا اوج کاره، مثل اینکه میگن ماه رمضان یه آیه خوندن ثواب ختم قرآنه، اما نمیخواد دیگه غیر ماه رمضان دیگه قرآن تعطیل. ولی اینو باید توجه بشود که ما واقع قضیه نمیخواییم وسواس درست کنیم برای افرادی، میخواییم عرض کنیم اونجایی که انسان مسلم میداند تعمدن حق کسی رو خورده و الان هم طرف هست، زنده است و میشه بهش پرداخت، اگرم پرداخت کنیم ناراحت نمیشه، خوشحالم میشه، خب انسان میره این کار رو انجام میده. گاهی میبینه نه، حق طرف رو خورده، اما اگه بره بهش بگه فلانی ما موقعی که کاسب بودیم با هم دیگه شریک بودیم، من اینقدر کلا سرت رو گذاشتم، این ممکنه قاعده یه قائله بشه، اینا میتونه غیر مستقیم تو زندگیش قرار بده، با یه کادویی، با یه هدیه‌ای، یه جورایی با یه کمکی بالاخره خودش از این قضیه فارغ کنه. اگر نه، نمیشناسه، نمیدونه، صرف میدونه انجام شده اما کیست، کجاست، چقدره، به حداقل رد مظالم بده. اگر از این سه شاخه خارجه، چون مثلا گفتیم فرض کنیم نکنه من مثلا فرض کنید که فلان پوستی موضوعی که بیرون انداختم پای یکی لغزید شکست، نه نمیدونیم که اتفاق افتاده، این جور موارد رو انسان با استغفار، با طلب مغفرت کردن در واقع ازش بگذره. به عبارت دیگر مجموعه مبانی دینی ما که یک تعهداتی رو برای ما آورده، در بحث حق الله هم اینطوره. شما ببینید تو نماز چقدر سفت برخورد شده، اگه کسی تعمدن یه نمازی رو ترک کنه چه میشود، اگر کسی تعمدن یک روز روزه بخوره. اما در این حال ببینیم که اون طرفش تسهیلاتی هم گذاشتن،
یعنی علی رغم اهمیتی که احکام دینمون دارن، یا مثلا بحث حق الناس رو که داریم انجام میدیم و بحث میکنیم، خیلی نباید دچار وسواس فکری شد.
وسواس نباید باشه، ولی اون جایی که واقعا قطعی انسان باید ادا کنه. در موارد دیگه هم که راهکارش رو اشاره کردن.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. امیدوارم که پاسخ سوالتون رو گرفته باشید. همه اون بینندگان عزیزی که این مباحثی که مطرح شد مد نظرشون بود و دلشون می‌خواست که در برنامه به اونها پرداخته بشه، اگر احیانا نکته مد نظرتون هست و سوالاتی دارید در خصوص حق الناس که به احکام مربوط میشه، انشاءالله میتونید با دفتر مرجع تقلیدتون تماس بگیرید، موردی مطرح بکنید و انشاءالله پاسخ سوالتون رو بگیرید. اما حقوقی که دکتر رفیعی مطرح کردن، اکثرا حالا یک بخشش حقوق ارضی و آبرویی بود که ایشون بهش اشاره کردن و یک بخشش هم حقوق مالی بود. اما هفته گذشته اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم به این که حقوق صرفا در حقوق مالی خلاصه نمیشه. بالاخره افراد که با هم تعامل دارن، افرادی که در یک خانواده هستن، پدر و پسر، رابطه بین والدین و فرزندان، رابطه بین همسران با هم و غیره، همه آدم‌هایی که در طول زندگی باشون ما ارتباط داریم، اونها هم یک حقوقی در واقع دارن. می‌خوام در بخش بعدی گفتگومون با آقای دکتر رفیعی به این مبحث بپردازیم. خواهش می‌کنم که بیننده بخش بعدی گفتگوی من با ایشون باشید. یک میان برنامه ببینید و بعد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. انشاءالله خداوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد بهمون کمک بکنه که از عهده حقوقی که به گردنمون هست بر بیایم انشاءالله. یه نکته در خصوص احکام تا ایرم نرفته عرض بکنم. ما در برنامه زلال احکام که از همین شبکه سرسی ما تقدیم حضورتون میشد، در محضر حاجی فلاح شده بودیم. خیلی از بینندگان عزیزمون حال احوالشون رو پرسیدن و گفتن که آقای فلاح شده کجا هستن. ایشون سلام مخصوص رسوندن به همه بینندگان خوب شبکه سرسی، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله بعد از اینکه ایشون از سفر زیارتی حج برگشتن، از ایشون قول گرفتیم که در یک برنامه در محضرشون باشیم و شاید چندین برنامه و انشاءالله به سوالات احکام شما بینندگان عزیز پاسخ بدن، به اون بیان شیوا و تسلطی که بر مباحث احکام دارن. و اما آقای دکتر رفیع، بحث حقوق رو بهش اشاره کردیم هفته گذشته، کلیاتش رو گفتیم، امروز میخوایم وارد جزئیات بشیم. یک منبعی هم هفته گذشته شما معرفی کردید با عنوان رساله حقوق امام سجاد که من رفتم مطالعه کردم. پیشنهاد میکنم به همه بینندگان عزیزمون که حتما برن این رساله رو مطالعه بکنن، سرشار از ظرافت و سرشار از نکاتی است که شاید بارها و بارها ما ساده از کنارش رد شدیم. و ببینید نگاه دقیق امام سجاد علیه السلام رو که یک منشور حقوقی در اختیار ماست و شاید خیلی بهش توجه نمی کنیم. ما سراپا گوش خواهیم بود که از این حقوق بشنویم و بحثی که شما انتخاب کردید.
همونطور که اشاره کردید، رساله حقوق امام سجاد که در کهن‌ترین منابع ما مثل کتب و آثار شیخ صدوق که مال حدود 1000 سال پیش هست آمده، چندین ترجمه هم شده، تو بازار هست، شخصیت‌های متعددی هم ترجمه کردن هم شرح کردن. و همونطور که شما هم اشاره کردید، این رساله بخش‌های مختلفی رو شامل میشه، از جمله حقوق اعضای انسان. ما ببینید حقوقدان‌های دنیا دور هم نشستن یه چیزی تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر نوشتن، ولی در اعلامیه حقوق بشر این نیست که حق دست بر من چیه، حق پا بر من چیه، حق گوش بر من چیه. و اینجا هست، یعنی من یه وقتی یادم به یک دانشجوی گفتم برو رساله اصلا اینو کار کن، اعلامیه حقوق بشر با نامه مالک اشتر کار شده، مقایسه کردن بعضیا. ولی گفتم بیا با این رساله حقوق امام سجاد ببین، امام وقتی شروع میکنه از حق خالق، از حق مخلوق، از حق خود. آخه ما گاهی از اوقات میگیم حق دیگران رعایت کنیم، حق خودمون رعایت نمیکنیم. بابا این دست من یه حقی داره، این پا و گوش من یه حقی داره. امام در این رساله با یه نگاه جامعی وارد شده. من اگر بخوام این رساله رو وارد بشم، تک تک این حقوق رو صدها برنامه باید بریم جلو. نه ما فرصتشو داریم و نه معلوم از شبکه 3 انقدر به ما وقت بده. طبیعتاً یک سری حقوقی که به بحث حق و ناس برمیگرده، یعنی ما ناس رو اگه بخوایم تقسیم کنیم، همونطور که اشاره شد، خب پدر، مادر، فرزند، اینها شاخه‌های مختلفی است که میشه بهش پرداخت. من از حق فرزند شروع میکنم. چرا؟ چون به هر حال این ایام روز دانش آموز رو هم پشت سر گذاشتیم و جوان ها و نوجوان ها هم در کشور ما زیادن. کشور ما کشور پر جوانی است. متعددم به ما میگن، میان آقا از والدین زیاد میگید و تقریبا هم همه میدونن اصلا، و بالوالدین احسان ها رو بچه ها تقریبا حفظن و میدانن. عمده این استش که ببینیم ما چه حقوقی به گردن پدر و مادر داریم. آیا پدر و مادر صرف این که یه غذایی میده بچه بزرگ میشه و میاد توی جامعه مدرسه میره این کافی، یا نه در مجموعه روایی ما یک محورهای به عنوان حق دیده شده. ما اگر بخوایم اینو خیلی ریز بشیم باز نمیرسیم، باید بریم تو قبل از ازدواج. یعنی همونی که به پدر، یعنی به جوان میگه ببین کیو میخوای به عنوان مادر بچت انتخاب کنی، همون حق فرزنده. اینه که میگه نرو سراغ زنهایی که بی دینن، زنهایی که زیبایی دارن اما تعهد ندارن، فساد دارن. این از همونجا داره میره سراغ حق فرزند. اینی که مطرح میکنه لقمه حلال بده بهش، اینی که مطرح میکنه نطفه که منعقد میشه باشه شرایطی مادر چجور شیر بده، بناس ما اینا رو وارد نشه.
حالا که به دنیا میاد چه اسمی براش انتخاب
کنه، حالا اینا رو وارد نمیشه. اما من اجازه میخوام
از چه شروع میکنید؟
از همین نامگذاری که شما به هر حال یه قدم اومدید جلو. ببینید روز 10 تا حق من اینها رو میشمارم. از 10 تا که میگم نه اینکه انحصاری، اونی که حالا بنده دستبندی کرده این یه بحثه. بحث دوم حالا ما نمیدونم تو این برنامه بهش برسیم یا نه، آسیب هاست. یعنی یک سری آسیب شناسی هم ما تو بحث حقوق فرزند داریم که باید رعایت کنیم. نخستین وظیفه همونطور که اشاره کردید، رسول خدا فرمود من حق الولد علی والدهی، حق پسر و فرزند بر پدرش این هستش که اول یحسن اسمه، نام نیکو براش انتخاب کنید. شما نگاه کنید وقتی امام حسین اومد بالا سر هور، اول جمله‌ای که فرمود مادرت خوب اسمی برات گذاشت، هوری. در صلح حدیبیه، در به اصطلاح شب هجرت پیغمبر، عذر می‌خوام، پیامبر که هجرت کرد از مکه به مدینه، یک کسی آمده بود پیغمبر رو دستگیر کنه به نام بریده. بریده از برد میاد دیگه، برد یعنی سردی و بلد. مثلا بریده اسلمی، اسلام که از سلامت یا نارکونی بردن و سلام، اومده بود پیغمبر رو دستگیر کنه. همچی که رسید به پیغمبر حضرت اسمشو سوال کرد، بریده اسلمی، فرمود نامت که قشنگه، هم برده هم سلامه، اسم خوشش اومد با اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد. این تأثیر نام خوبه. لذا رسول خدا اگر کسی میامد مثلا اومد طرف حضرت، یه آقای اومد مسلمان شه، پرسید اسمت چی حضرت؟ عرض کرد عبدالعزا. فرمود این اسم خوبی نیست، بنده عزا. اصلا اسم خودش عبدالله. تغییر نام اصلا یکی از مسائل بوده. ما از اینجا وظیفه داریم، اول نامهایی که مفهوم خوب داره، مفهوم نیکو داره، عرض میکنم نامهایی که به هر حال وجود مقدس امام حسین، فهم خدا هرچی اولاد به من بده نامشو علی میذارم. تو روایت داریم خانه‌ای که محمد نام درش باشه برکت داره. تو روایت داریم خانه‌ای که فاطمه نام درش باشه، فاطمه رو روز قیامت وقتی صدا میزنن برای صحرای محشر، همه فاطمه ها فکر میکنن اونا هم هستن، اونا هم بلند میشن. خب خیلی از اینا مورد شفاعت از زهرا سلام الله علیها قرار میگیرن. من نمیخوام الان عنوان نام بحث کنم، ولی چون این برنامه داره پخش میشه عرض میکنم، بعضن ببینیم تو بعضی از فیلم ها، سریال ها، برنامه ها یک نام دینی نیست، یعنی تمام نام‌هایی که توی مجموعه تلویزیونی میاد توی برنامه پخش میشه، تمام این نام‌ها ارزشم اون بار دینی تو یکی، نمیگم نام به هر حال نام‌های کهن ایرانی هم ما داریم، مفاهیم خوبی داره بعضی از این نام‌ها. خب مادر ائمه ما بعضی میدونید مثلا در بینشون نام‌هایی مثل سوسن بوده، نجمه بوده، نام‌هایی که به هر حال ریحانه بوده، اینا رو نمیخوام عرض کنم که اون نامی که هست غلطه، ولی اون کسی که چینش میکنه این در واقع برنامه رو، این سریال رو، این فیلم رو، اون چنان چینش نکند که تمام این، یعنی خط میده دیگه،
بله،
این جهت میده که آقا هر چی اسم میاد جلو همه اسمایی است که یک نام از مثلا نامهای کهن دینی ما در
حالی که تو جامعهمون اینجوری هست،
در جامعه اینطور هست و این خلاف در واقع عرف جامعه فیلم ساختنه. اینو باید البته حالا توجه بشه. نکته اول. نکته دومی که پدر وظیفه دارد برای فرزند و مادر، مخصوصا پدر، دعای برای عرض میکنم فرزنده. ببینید من این صحیفه سجادیه رو با خودم آوردم، اولا با صحیفه دوستان ما بیشتر آشنا باشن، شرح‌های متعددی هم خورده، ترجمه های متعددی هم شده. این ترجمه گران دست منه از مرحوم های شعرانی است، ولی دیگران هم ترجمه کردن. یه دعایی دارد، من خواهش میکنم بینندگان این دعا رو ببینید. دعای 25 صحیفه است. امام سجاد داره برای بچه‌اش و برای بچه‌هاش دعا میکنه. ببینید چطور دعا میکنه، خیلی مفصل است، ما همش نمیرسیم،
بله،
فقط اشاره میکنه. اللهم و من علی به بقاء ولدی، خدایا بر من منت بذار، اولا به بچه‌هام عمر بده، داغشون رو نبینم. این کجا تا اون مادری که بچه‌اش میگه انشاءالله جوان مرگ بشی نباشی زیر گل بری، شما این دعا رو. و به اصلاح حملی، خدایا به من منت بذار اینا صالح باشن، من گزینش میکنم. و اصحلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. الله اکبر. ما غالبا برای سلامت جسمی بچه‌هامون نگرانیم. امام سجاد برای سه چیز، سه تا صحت نگرانه. خدایا بچه‌های من صحت بدن، صحت دین و صحت اخلاق. این آدم برای هر شب بشه برای بچه‌اش بخونه، ما یه بار بخونه. و اصحلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. در یه بخش دیگه، وجعلهم ابرارن اتقیا بسرا سامعین مطیعین لک و لأولیائک. خدایا این بچه ها رو نیک، با تقوا، با بصیرت، شنوا، مطیع قرار بده. در یه بخش دیگه، اللهم اشدد بهم عضدی، خدایا اینا رو پشتوانه من قرار بده، پشت و پناه هم باشن، باعث مصیبت هم نباشن. و باز این خیلی مهمه، خدایا منو کمک کن نرو تربیت کنم. و اعنی علی تربیتهم و تعدیبهم. ببینید خدایا به من کمک کن در تربیت اینها، در یاری کردن اینها. خب این یه بخشی از این دعای امام سجاد علیه السلام است که این یک وظیفه است. واقعا شما ملاحظه می‌فرمایید که این به اصطلاح دعاها، حالا من نمیگم حتما هم باید این دعا رو به عربی خواند یا شب به شب مثلا، نه فارسی آدم میتونه شب به شب دعا کنه، خدایا عاقبت بچه‌مو ختمه به خیر کن.
یکی از وقتا هم که میگن دعا مستجابه اون وقتیه که پدر و مادر برای فرزندانشون دعا
میکنن، یعنی یکی از موارد، یکی از موارد. و من یه چیزی خدمت بینندگان بگم، من خودم اینو عمل میکنم، البته که میگم روایت داریم از امام صادق تو وسائل الشیعه، فرمود هر پدری، یعنی امام فرمودن من، امام صادق، من برای هر بچه‌ایم هر شب دو رکعت نماز میخونم، رکعت اول حمد و انا انزلنا، رکعت دوم حمد و انا اعطیناک الکوثر. وقتی هم نمیگیره، حالا بعضی میگه آقا 9 تا اولاد داریم، 9 تا دو رکعت، 18 رکعت باید نماز بخونیم، نداره آقا تقسیمشون کنیم، شب
یکی شب برای یه نفر بخونیم.
این خیلی، ببین آقا، ببین اصل دعا، من نمیخوام بگم من حالا این دعا یا نه، اصل دعا، اصل این که پدر بچه رو در واقع نفرین نکنه، باید براشون دعا کنه، برای تربیتشون، برای اصلاحشون. مرحوم مجلسی پدر میده، دو تا هستن دیگه، ملا محمد تقی و ملا محمد باقر. ملا محمد باقر پسره، ایشون میگه یک شب بلند شدم تو دل شب برای نماز، دیدم یه حال خوشی دارم. آدم گاهی خودش احساس میکنه دیگه، حال حال دعاست، چه دعایی بکنم. یه مرتبه به صدای گرگه محمد باقر تو گهواره بلند شد، گفتم خدایا این بچه رو عرض میکنم که مروج آثار اهل بیت قرار بده. خب ببینید شما با دعای عرض میکنم که پدر به کجا رسید. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه از علمای قم بود، سالها در این حرم هست معصومه نماز میخواند. نقل شده، من در بعضی از آثار دیدم این رو، نقل شده است که ایشان میگد که من یک شب پدرم در حال استراحت بود، نمیدونستم، مادرم گفت که برو به بابات بگو بیا غذا بخوره، مثلا نهار بخوره، شام بخوره. رفتم دم بابام خوابه. خب امر مادره، گفته بهش بگو بیاد غذا بخوره. از اون طرفم دلم نمیخواد از این خواب ناز بیدار کنم، چه کنم؟ میگه رفتم لبهامو گذاشتم کف پای بابام بوسیدم که یه مرتبه با این یواش یواش بوسه من چشاشو باز کرد، دید منم، گفت که چه میکنی؟ گفتم که سید شهاب الدین. گفتم بابا خواستم از خواب نخواه، یه وقت دارم همچی بابا رو خواب برنیست تا شب سردر بود تا قرص پروفن باید بخوره. اون چنان میگه من رو آرام، چشاشو باز کرد. گفتم بابا میخواستم از خواب نفری. فرمود که پدرم گفت خدا انشالله بهت عزت بده و عزت داد. دیدید که چقدر این دعا کنید، پدرها برای بچه هاتون دعا کنید، مادرها برای بچه هاتون دعا کنید، نفرین نکنید. و دعایی که دعا کنید خلف بشه، دعا کنید صالح بشه، دعا کنید اصلاح بشه. بالاخره نوح نگران بچهش بود، براش دعا کرد، با اینکه خوبم نشد بچهش، یعنی بچهش خوبم نشد، ولی به هر حال یأس جایز نیست. این نکته دوم،
خیلی خوب
این 10 تا وظیفه رو نمیدونم درستیم ما تو این برنامه الان تندتر بگیم یه خورده.
پس اولی نام نیکو، دومی دعا کردن.
سومین وظیفه نصیحته. ببینید شما بینندگان عزیز، من توصیه میکنم با قرآن بیشتر اونس داشته باشید، از جمله سوره لقمان. یه سری سوره ها تو قرآن سوره اخلاقی است، مثل سوره لقمان، سوره حجرات، سوره فرقان، پیام‌های اخلاقی خوبی توش هست. جداگانه هم بدانه عزیزان که اینا تفسیرش چاپ شده، هم سوره لقمان، هم سوره حجرات، هم سوره فرقان. یک حضرت آیت الله سبحانی که از قرآن پژوهان به هر حال معاصر هستند و از مراجع تقلید، ایشون این سه سوره رو جداگانه نوشتن، تفسیر چاپ شده تو بازار هست. یکی سوره لقمان، اونجا ببینید لقمان، یا بنی پسرم اقم الصلاه، یا بنی لا تشرک بالله، یکی یکی پسرم امر به معروف نهی از منکر. من باز بینندگان عزیز ارجاع میدم به نهج البلاغه نامه 31. امیرالمومنین علیه السلام مفصل در این نامه 31 در واقع داره فرزندش رو نصیحت
در
میکنه.
اوج دلسوزی
یه کتابی هم آقا الان یادم افتاد، کتاب خوبی است، من یه وقت خودم توی بازار دیدم خوشم اومد از این کتاب، به نام نصایح پدران به فرزندان. یه آقای زحمت کشیده از اول هر پدری بچه‌ش رو هر نصیحتی کرده ایشون جمع‌آوری کرده، ذوق داشته دیگه. آره نصایح پدر، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسی، همه رو جمع کرده یه جلد قطوره. ترجمه هم هست، یعنی فارسیه، نصایح پدران به فرزندان، که فکر می‌کنم مال نویسنده‌اش جناب آقای راجی باشه که وقتی خواستم بینندگان تهیه کنن. یه نکته اینجا عرض کنیم، نصیحت هم که میگیم نه فقط گفتاری است، نصیحت عملی. یعنی یه پدر وقتی تو خونه خودش خوش خلقه میتونه بچه‌ش هم یه خوش اخلاق باشه.
بله.
وقتی خودش منظمه میتونه بگه منظم باش. میدونید صاحب ابن عباد معروفه دیگه، صاحب ابن عباد از وزرای آل بویه است. بیش از 30 جلدش کتاب نسبت دادن. آدم عالمی بوده. خیلی سخی بوده. میگن افطارای ماه رمضان شبیه 1000 نفر افطار میداد. و اگر کسی میآمد خانه‌اش جرأت نداشت بدون اینکه چیزی بخوره از خونه بره. میگه از خونه صاحب نمیشه بدون غذا بری، یه لقمه بخور برو. خیلی دست و دلواز بود. بهش میگفتن تو این دست و دلوازی رو از کجا آوردی؟ میگه از مادرم. بچه که بودم هر شب 1 دینار و 1 درهم به من میداد. میگه بذار زیر بالشت، صبح که بلند میشی بری درس اینو بردار، به اول فقیری که برخورد میکنی 1 دینار، بعدی هم 1 درهم بده. ایشون عادت کرده بود وقتی هم وزیر شد به خادمش میگفت این 1 دینار 1 درهم رو زیر بالش من بذار که این رسم و رویه مادرم رو من ترک نکنم. ببینید شما وقتی زهرای مرضیه یطعمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما، وقتی نانشو میاد 3 شب، حالا بعضی نقلام داره 1 شب به 3 نفر، یعنی 3 مرحله، وقتی میاد میده به این شکل، این وقت از تو شکم این انفاق امام حسین و امام حسنی میاد که کریم اهل بیت میشن. زینب کبری سلام الله علیها میاد، که غذای خودشو نمیخوره، شب به بچه‌ها میداد بعد از جریان عاشورا. این در واقع یه وقتی کسی آمده بود مسجد یه کمکی میخواست، یه آقایی بود یه 5 درهمی بهش کمک کرد و ایشون گفت که آقا من 5 درهم نمیخوام، من گدا نیستم، من دیه گردنم آمده، دیم بالاخره با 5 درهم حل نمیشه، 500 درهم میخوام که دیه رو. گفت من نمیدم بهت. ولی اون گوشه مسجد نگاه کن که چند نفر نشستن، اونا خان کرامتن، برو پیش اونها. میگه آمدم دیدم امام حسن، امام حسین و عبدالله جعفر که به اصطلاح شوهر از زینب سلام الله علیه هاست. میگه آمدم، آقا امام حسن 500 درهم، امام حسین 490 درهم، برادر بزرگتر رو احترام کرد، عبدالله جعفر 480 درهم. خب این خیلی بیشتر از یه دیه شد.
بله.
اومد پیش این بنده خدا گفت ببین، اون آقا گفت اینها از شیر جود و شیر کرامت بزرگ، مادرشون فاطمه است حسنه. اینم نکته در واقع سوم. نکته چهارم، من توش خیلی حرف دارم، اگه میخواید شروع کنم میخوایدم صبر کنیم. بحث تکریم خیلی مهمه. اکرمو او، اینجا گیر دارن جوونا غالبا، بچهای ما میگن آقا ما رو تکریم نمیکنن. من یه 7-8
خیلی خوبه
شاهد نمیشتم
بپردازیم.
بله. میخوایم الان بپردازیم.
بله بپردازیم، فکر میکنم 10 دقیقه فرصت داریم. بله بپردازیم.
ببینید روایت داریم اکرمو اولادکم، بچه‌هاتون رو با شخصیت معنوی بار بیارید. دعا رو گفتیم، اسمو گفتیم، نصیحت رو گفتیم، الان بحث من رو مسائل مالی هم نیست، صرف تکریم. تکریم از همون کودکی. چرا رسول خدا فرمود 5 تا کاره من انجام میدم دلم میخواد بعد از من سنت بشه؟ حالا 4 تاش بیننده ها طلبشون، اگه بعدا پیامک نزنن چی بود
چی؟
ولی یکیش اینه، فرمود سلام بر بچه ها، فرمود من رسول خدا تا آخر عمرم به بچه ها سلام میکنم و دلم میخواد این سلام کردن بعد از من سنت بشه. ببینید من منظورم از تکریم اینه، میخوایم بریم مسافرت برای بچه‌مون صندلی بگیریم، نگیم روپا خودمون میشینه، نه آقا این بچه‌م شخصیت داره، سفره میاندازیم، نگو غذای بچگانه بده، آقا کمتر بکش، اسمشو غذا بچگانه نذار، غذا میخوام بیارن، بزرگترا رو بدید بچه‌ها بشینن دم در. برای چی؟ اصلا خودمون داریم بچه رو تحقیر میکنیم.
کوچیک میمونه، یعنی باید مراقب بود.
آقا من رفتم یک جایی، یه وقتی به اصطلاح آقازاده ای هم به اصطلاح اومده بود، این خب جلسه خلوت بود دیگه، مثلا فرض کن یه آدم بزرگم تو اون جلسه بود از آقایون نشسته بود و ما هم رفتیم نشستیم و اون آقا اومد نشست، آقازاده 7-8 ساله اومد نشست، جلسه خلوت بود، حقش بود، جا اونجا بود، یکی 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 اومدن پر شد جلسه، خب تکمیل شد دیگه، یه آقایی وارد شد، یه نگاه کردید که خب پره، باید دم در میشست، آمد جلو این بچه وایساد تا این بچه بلند شد جاش نشست، این بچه با بغض رفتم در نشست. بعدن به من گفت من دیگه تو همچین جلساتی نمیام. این آقا این حق اینو قصد کرد. چرا شما میان نونوای 5 تا بچه وایسادی از اون عقب میگی اینا بیکارن، نون منو بده برم؟ نه آقا اینم برای خودش نوبت داره. ولذاست من منظورم اینا اینجا اینه. گاهی دیدی آقا میری مهمانی بلند میشن 10 نفر، 5 تا بزرگ 2 تا بچه، با اینا دست میدیم، با این بچه دست نمیدیم، میشین. این تکریم منظورم اینه، دست دادن، احوال پرسی کردن. میره مکه، میره مثلا فرض کنیم مشهد، تلفن میزنه، بچه‌هاشو گذاشته پیش مادر بزرگشون. خب بچه‌م چطوره فلانه؟ خب از خود بچه زنگ بزن بپرس، بذار با خودش هم صحبت بشه. منظور من از تکریم این است که ما در برخورد با بچه‌هامون نیاییم به اصطلاح در واقع به گونه‌ای برخورد کنیم که اینا فکر کنن اینا حساب نمیشن. ببینید خیلی واقعا تو دین ما نکات قشنگیست. امام حسین امام حسن بچن، رسول خدا، اول شخصیت جهان اسلام و جهان خلقت، این دوتا رو برداشت گذاشت رو دوش، اینا شدن چی؟ راکب و در دوش پیغمبر. همینطور که میرفتن یک کسی گفت یا رسول الله عجب مرکب خوبی دارن، بخاطر دوش پیغمبره، فرمود نه من عجب راکبای خوبی دارم، ببین من را اینا رو برد بالا، بچه ها رو برد بالا. وفای به عهد، مقایسه نکردن. آقا پسر خالت رتبه 2 رقمیه، تو رتبه 4 رقمی هست. خب اون یه استعداد داره، یه استعدادی داره.
خیلی گرفتاریم سر این
بحث. خیلی گرفتاریم. عرض میکنم که اولا هر بچه یه روحیه‌ای داره، بعضیا شادن، بعضیا تو سر به اصطلاح یه مقداری سرشون تو خودشونه،
سر به زیرترن.
بعضی ها عرض میکنم که زود تعامل اجتماعی دارن، بعضی ها ندارن. همه که یکسان، که این پنج انگوش با هم یکسانن، متفاوتن. آقا خود امام معصوم فرمود من در میان بچه هام بعضی ها رو بیشتر دوست دارم. معلومه دوست دارم، بالاخره یه فرض کنیم امام باقر، امام صادق رو مثلا، ولی فرمود یکسان بهشون محبت میکنم، یکسان به اینها. نقاط مثبت بچه ها رو برجسته کنیم، مقایسه نکنیم، خطاهاشون رو تقافل، اینا میشه تکریم، تقافل کنیم،
تبعیض قائل نشیم.
هی در واقع مخصوصا دخترها میدونید خیلی حساسن. چرا در روایت داریم وقتی مسافرت میرید برمیگردید سوغات رو اول به دخترها بدید؟ این بحث تکریم من فکر میکنم اصلا نیاز به یک فاز مهم و گسترده‌ای دارد که واقعا ما بیایم تک تک اینها رو روش بحث کنیم. و از عرض کردم صندلی گرفتن توی ماشین، از غذا آوردن سر سفره، از ورود به مهمونی، از دست دادن، از سلام کردن، از احوال پرسی کردن بگیریدم اینطور، تا خیلی از افراد مثلا توی جلسات مهم وارد میشن، بچه همراهشونه، اصلا توجه گاهی به این نداره، التفات گاهی به این اطرافیان عرض میکنن ندارن. این یه نکته، باز عطف به همین نکته اینو عرض کنم که به هر حال یکی از شاخصه های تکریم اولاد و رسیدگی به اولادم همین است که انسان خواسته های اینها رو، نیازهای اینها رو از خودشون بخواد. آقا لباس میخره میگه بپوش، شلوار میخره میگه بپوش.
آقا جا یه نکته هست میونه فرمایشتون که هم تو بحث نصیحت من بخواستم این نکته رو عرض بکنم، هم تو بحث تکریم. حالا انشالله تو بحث تکریم من فکر میکنم نیاز به یک جلسه مجزایی داره، حتما دوستان عزیزمون هم با ما موافقن.
ما هر بحثی وارد میگه بحث جدید نمیشه که.
حالا فکر میکنم که اگر دوستان عزیزمون سوالی دارن و نکته هست بگن، چون خود تکریم چند بخش شد دیگه. یک حس، حالا شما اگر من اشتباه میگم بگید اشتباه میگید، یک حس غریبگی شاید در جامعه امروز ما بین والدین و فرزندان وجود داره، چه تو بحث نصیحت پذیریشون که الان دیگه شاید بگیم نصیحت گریزی، شاید ما روانشناسیمون ضعیفه، بلد نیستیم اون گونه که باید و شاید نصیحت بکنیم، چه تو بحث تکریم نگاهمون نگاه غلطیه، فکر میکنیم اگر به این بچه بیش از اندازه احترام بگذاریم بچه پررو میشه. چی کار باید کرد که این نگاه عوض بکنیم؟ یعنی تا این نگاه عوض نشه، حالا همیشه هم اینجوری نیست، بعضا اینطوریه، تا این نگاه عوض نشه فکر نمیکنم به این نکاتی که شما اشاره کردید.
من اگه تعامل میکردیم شاید میرسیم. من پنجمین موردی که نوشتم اظهار محبت، منتها کنارش هم می‌خواستم بگم اعتدال در محبت. من یه روایت براتون بخونم از امام باقر، فرمود شر الآبا، بدترین پدرها، من دعاه البر الی الافراط، کسی است که بر و نیکی او رو در واقع به افراط بکشه. همونطور که اشاره کردید ما نه این قرابت باید بینمون باشه، یعنی بچه رفیق باشیم حرفشو بزنه، نه افراط در محبت بکنیم. شما گل وقتی آب ندی میخشکه، وقتی آب زیادم بدی
میپوسه.
اینم هست، یعنی بعضی از بچه های وقت منی نوع اون ترسشون، کمرویشون، خشمشون، تو خود بودنشون ناشی از این نوع غلط از ابراز محبت هم هست. ولذا من این رو قبول دارم که به اصطلاح این در واقع نصیحت گریزی یا نوع این در واقع حتی تکریم گریزی ممکنه در بعضی از بچه ها باشه در نسبت به والدینشون. همونی که در روایت ما داریم اعتدال، یعنی افراط و تفرید نباید بشه. و بعدم باید رگ خواب بچه رو دید چی؟
ببینی چی دوست داره؟
ببین بعضی بچه ها واقعا رگ خوابشون اینه که نصیحت از پدر نمیپذیره، داییش بهش بگه قبول میکنه. بعضی بچه ها ببینید نه، واقعا اگر فرض میکنید مادر وارد عرصه بشه از او بیشتر حرف میپذیره تا پدر. به نظر میرسد که در این قضیه نمیشود یک نسخه واحدی رو پیچید. خب من یه پنج محور از اینا موند.
بله چقدر فرصت داریم؟ بله یه بله 8 دقیقه فرصت داریم فکر کنم برسیم.
خب پس این پنج محور رو هم من بشنم.
بله بفرمایید.
یه مروری اگر کرده باشیم، نام نیک، دعا، بحث نصیحت، بحث تکریم، عرض می‌کنم بحث
خود تکریم چند شاخه شد.
بله دیگه اون از گیر وارد
بله. بله.
شتاب نمی‌کنیم.
بله
بحث اعتدال در محبت که اشاره کرد. نکته دیگری که در اینجا باید به اصطلاح مطرح کرد، حالا شاید در همین بحث اعتدال در محبت بشه این رو مطرح کرد یا همون تکریم، من یادم رفت اینجا بگم، آن است که محاسن بچه‌ها و خوبی‌هاشون رو بگید. من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، امام سجاد بچه بود، آمد پیش امام حسین که پدرشه، باباش گرفتش تو آغوش، تا گرفت تو آغوش فرمود ما اطیب ریحک، بابا چه بوی خوبی میدی، خیلی اثر داره، چه خوشبو هستی و احسن خلق، چقدر خوشخلقی بابا، همینقدر که
بزن چقدر روانشناس،
چقدر روانشناس آقا، من تو مزامین دینی ما پره ها، پر، چقدر خوشبویی پسرم، چقدر خوشخلقی. اینه. یا دارد که یه وقتی پیغمبر اکرم نشسته بود، امام حسن هم بچه بود، خب یه کسی آمد به اصطلاح یک مطلبی گفت، حالا داستانش مفصله، ابو سفیان آمد و از پیغمبر میخواست که به مکه حمله نشه تو قریان فتح مکه، رسول خدا هم قبول نکرد، او امام حسن رو واسطه کرد، گفت آقا این آقازاده شما رو من واسطه میکنم که شما بپذیری طرف من. منتها ابو سفیان مشرک بود، امام حسن فرمود نه من شفیع تو نمیشم، قل لا اله الا الله حتی اکون لکه شفیع، مسلمان شو تا من شفیعت بشم. تا این جمله رو گفت وجود مقدس رسول خدا فرمودن الحمدلله که در فرزندان من شخصی مثل حضرت یحیی قرار داد. یحیی میدونید دیگه تو قرآن دارد و آتیناه الحکمه صبیا، در کودکی سباوت داشت. اینا خیلی نکات دقیقی، این نوع تشویقها، نوع بیانی که هست. نکته ششمی که من در اینجا عرض میکنم خدمت بینندگان، توجه به دینداری بچه ها خیلی مهمه. یه وقت رسول خدا آمدن توی کوچه های مدینه، بعد اومدن مسجد، فرمودن وای وای بر پدران، بر اولادها از پدراشون در دوره آخر الزمان، ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، وای بر پدران، بر اولادها از پدرانشون در دوره آخر الزمان. بعضی گفتن یا رسول الله مشرکین رو میگید؟ فرمود نه مؤمنین رو میگم. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود به فرائض بچه هاشون اهمیت نمیدن. شما الان ببینید چقدر ثبت نام کلاس کنکور، نمیدونم
مشق
فرداش، لباسش، ورزشش، عرض میکنم بیماریش اهمیت میدن، اما واقعا اینقدر به نماز اهمیت میدن. البته بعضی میگن چه کنیم، من با اونا یه راه حل دیگه دارم، ولی بعضی واقعا اهمیت نمیدن. جوان آمده میگه پدر من نماز نمیخونه، منم که میخونم به من میگه برای چی میخوانی، من روم به این افراد هست که اهمیت به فرائض واجبات. البته خب روی کرد جوان عرب واجبات و نماز و اینها باید با یک راهکارایی که حالا جاش الان اینجا نیست انشاءالله بهش بپردازیم. نکته هفتمی که در اینجا هست بحث مسئولیت دادن بچه هاست. اینه که آه تو برای این چیزو بخر ولو کلا سرت میره. یه وقتی یه آقای میگفت که یه بچه‌ای دارم 6 7 سالشه، گفتم بابا برو مثلا خیار بخر، گفت چش، میگفت رفت و این فکر میکرد مثلا هر چی بزرگتر و مثلا قطورتر و اینا باشه بهتره. اون صاحب مغازه بی انصاف خلاصه نگفته بود چی، این بچه اومده بود تمام این خیارهای قطور و درشت رو جدا کرد، گفت برو خونه همه رو تو سطل ریختم به درد نمیخواد، ولی از این که رفته بود و خودش خریده بود برای من مهم بود. بعد دفعه دیگه گفتم خب بابا اگه رفته این دفعه ریزاش رو سوا کن. این مسئولیت دادن به فرزندان. نکته هشتم بحث ادب و حیاست. توجه به این نکته بشود که برخورد ما با جوانها مؤدبانه باشه، با حیا باشه. ببینید الان بعضی مادرات و خونه رعایت نمی کنن، بعضی پدرها رعایت نمی کنن، مخصوصا نسبت به دختر بزرگ، پسر بزرگ. مکرر به من میگن جوانها، میگن آقا مادر ما تو لباس پوشیدنش، خواهر ما، پدر میاد توی خانه، فرض میکنید که نوع پوششش، نوع تعاملش با همسر، این خیلی مهمه، اینا اثر میذاره روی، عرض میکنم که بچه ها. نکته بعدی که باز عرض میکنم در اینجا تربیت به اصطلاح اولاد تأثیر دارد، بحث اون لقمه حلال. توجه داشته باشن پدرها، همه من و شما نگران اولادامون هستیم، اولاد با لقمه حلال خوب بار میاد، لقمه حلال اثر داره. شما نگاه کنید بعضی افراد زندگی های ساده‌ای دارن، اما چه بچه های خوب و متدین و مؤمنی دارن. لقمه حرام آثار جنبی داره. این هم یکی از وظایفی است که پدرها و مادرها نسبت به فرزند دارن. و آخرین مورد که من امروز که برای این برنامه شما آمدم، بعضی جوان ها جلو منو گرفتن و من مطرح کردن، بحث ازدواج بود. آقا مادر میگیم، پدر میگیم من زن میخوام، میگه هنوز دهانت بوی شیر میده. ما 24 سالمه، 23 سالمه، من هم قواه جنسی دارم. ببینید من در یک کلمه عرض کنم، وقتم ظاهرن دیارو به انتهاد.
بله.
تربیت شاخه هایی داره، تربیت جسمانی، تربیت اخلاقی، تربیت روانی، تربیت عاطفی، تربیت دینی، تربیت جنسی. 5-6 تا شد تقریبا.
بله.
هر کدوم بخوایم توضیح بدیم باید وارد یه برنامه بشیم. ولی اجمالا یک تربیت، تربیت جسمانی. آقا این جسم باید درست رشد کنه، ویتامین بهش برسه،
سالم باشه.
تربیت اخلاقی است، این بچه دروغ نگه، وفای به عهد یاد بگیره، خوش برخورد باشه. تربیت عاطفی است، کمبود محبت نداشته باشه. اینایی که خیلی از این دخترهای جوانی که جذب بعضی از این جوانها میشن و بارها تو این برنامه ها گفتیم شما به عنوان محبت دنبال او میرید ولی خدا میداند 90% بلکه 100% اینا به عنوان اتفاق غریزه جنسی دنبال شما میان. مکرر تو دانشگاه ها برخورد کردیم به همین جوانایی که میگیم خب آقا بیا با این خانم ازدواج کن، میگه نه من به عنوان همسر به این نگاه نمیکنم،
سربازی نرفتم، نه سر... کار
اصلا ندارم. اصلا یه آدم عفیف میخوام که گوشه چشمشو نامحرم نیده با... میخوام مشغول باشم. خب این تربیت عاطفی، پدر اگه به اولادش برسه، اولاد رو پارک ببره، بیرون ببره، باش ورزشگاه بره، این بچه نمیره دنبال هر ندایی که خدای نکرده گاهی میرینا توی باندای میفتن که شما میدانید چه اتفاقاتی میفته. منم نمیخوام اینجا ترویج کنم. تربیت عرض میکنم که عقلانی، آقا بچه روش از تفکر بدید. تربیت دینی و برسیم به این تربیت جنسی، معناش همینه بابا این جوان قوای جنسی داره. شما پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، خودتون زندگی مشترک دارید، خودتون توجه به این نکات ندارید، هیچ جوان نیاز داره. امشب یه آقای میگه من اصلا پدرم وضع مالیش هم خوبه، امکاناتم داره، هر چی بهش میگم همسر میگه حالا صبر کن خانه بخری. آقا من صبر کنم خانه بخرم که دیگه مواظب شده.
بله.
میگه خودش خانه داشت وقتی ازدواج کرد. اینم باید توجه بشه. این 10 وظیفه کلیدی بود که من شمردم. آسیب هایی هم بود که دیگه نرسیدیم بهش. البته یه گله، یه حق دارم بینندگان گله از ما بکنم، یعنی شما به رساله امام صدر اصلا نفرداختید. امام صدر در
اسلام در این رساله
اشاره کردن به این حق که حالا
البته این رساله بحانه ای شد بالاخره.
آره.
بحث
اگه فرصت بشمارم اگر نه که
وقتمون رو به اتمام این تموم شده، انشاءالله اگر فرصتی شد و صلاح دونستید به این مسئله خواهیم پرداخت و به این رساله میپردازیم انشاءالله. نکته که تو صحبتهای دکتر رفیع توجه منو به خودش جلب کرد تربیت بچه ها بود در سنین خردسالی، یعنی فکر میکنم وقتی که شخصیت اونها شکل میگیره و باید اهتمام بیشتری به تربیت فرزندان داشته باشن. انشاءالله خداوند توفیق بده که همه فرزندان این مرز و بوم در سایه دین تربیت بشن و خداوند سایه سرشون باشه انشاءالله. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتن، ارتباطتون رو با ما همچنان داشته باشید. 20303 شماره پیامک ماست. نظر، انتقاد و پیشنهادی هم اگه دارید با تلفن‌های روابطومی شبکه 3 و سازمان صدا و سیما در میون بگذارید خوشحال میشیم. آقای دکتر خیلی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله تا دیداری دوباره و تا سلامی دوباره خداوند پشت و پناهتون باشه. ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشیم. خداوند یار و نگهدار.
خداوند یاد باد آغازین لحظه خلقتم، آغازین لحظه خلقتم که من و ضعف و کاستیم در آفرینشت در هم پیچیده بودی و صدای گریه ناتوانیم به خنده تواناییت نمیرسی و آرام آرام حقحقه این عجز در قهقهه قوتی که به جانم روان کردی ناپیدا بود و حالا من بودم و آکندگی از غرور من بودن. بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود خداوند، دست تو. و من چشم بسته بودم و سینه ستبر و پشت قائم که تنها منم. و باز خداوند آرام آرام قهقهه توان که در حقحق ناتوانیم افول می کرد و حالا من و چشمانی کمسو و سینه خمان و پشتی کمان که جستجو می کنند دست یاریگر، دست یاریگر تو، دست یاریگر تو. خداوند میدانی که نادانم و بر ناتوانیم توانایی و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را می‌خواهم، نگاهت را می‌خواهم همیشه و هماره. خداوند نزدیک‌تر از